بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به قاعده التلف فی زمان الخیار من مال من لا خیار له بود و اینکه آیا این قاعده تعمیم دارد یا نه. نصوص این قاعده عرض شد که در خصوص تلف مبیع در زمانی که مشتری خیار حیوان یا خیار شرط دارد و در نهایت اگر بتونیم سرایتش بدیم به خیار مجلس ایزن، فقط نصوص شامل این موارد میشه. صحبت در این است که آیا میتونیم ما این قاعده رو سرایت بدهیم حتی به تلف مبیع در صورتی که مشتری خیار عیب، غبن، خیار تفلیس، رؤیت و خیار تخلف شرط و امثال اینها رو داشته باشد، آیا قابل تعمیم هست؟ از این حیث، از حیث دیگه، آیا قابل تعمیم هست به صورتی که سمن تلف شده باشد در حالی که بایع خیار فسخ دارد و مشتری خیار فسخ ندارد و بگوییم تلف سمن در زمان خیار بایع از مال مشتری است؟ به عکس کنیم این مفاد نصوص رو، از اون طرف برای بایع ما چنین قاعده ای رو اجرا کنیم و قاعده رو جوری تعمیم بدیم که طرف بایع و طرف سمن هم مشمول قاعده بشه. آیا چنین تعمیمی مجاز است؟ جناب شیخ علی الله مقامه الشریف در جلسه قبل فرمودند که از کلمات هیچ یک از فقهای بزرگ شیعه به صورت قطعی و جزمی چنین تعمیمی استفاده نمی شود. پس ما در اینجا شهرت فتوایی یا اجماع نداریم که هیچ، حتی یک نفر رو هم پیدا نکردیم که سفت و محکم به این تعمیم بخواهد پایبند باشه. تنها چیزی که برای این تعمیم می شود به او اعتماد کرد مسئله تنقیح مناطی است که این منات از صحیحه عبدالله ابن سنان قابل استفاده است که در اونجا عبدالله ابن سنان می پرسه آقا این مبیع تلف شده، آیا زمانش برگردنه مشتری است؟ حضرت می فهمند زمانش برگردن بایع است. خب تا کی زمان برگردن بایع است؟ حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری. صحبت راجع به خیار حیوان است، یعنی معامله کرده حیوانی را و این حیوان در مدت اون 3 روز تلف شد. این تلف بر عهده کیه؟ حضرت می فهمد علل بایع، بر عهده بایع است. حتی ینقضی شرطه، یعنی تا این که منقضی بشود شرط آقای مشتری، یعنی اون خیار حیوان 3 روز آقای مشتری. و یسیر المبیع للمشتری، و مبیع بشود مال مشتری، بشود مال مشتری. خب به نفس عقد مال مشتری شده منظور از این که مبیع بشه مال مشتری یعنی بشه لازم بر مشتری که دیگه مشتری نتواند این مبیع را با فسخ العقد از خودش سلب کند. تا اون موقع هر تلفی بر این مبیع بیاید بر زمان بایع است. خب از اینجا ما میفهمیم که منات این که آقای مشتری ضامن تلف مبیع باشد، مناتش اینه که مشتری شرط خیارش منقضی باشد و مبیع لازم بر او باشد به گونه‌ای که نتواند با فسخ العقد مبیع رو از خودش سلب کنه. هرگاه چنین شد اونگاه مشتری ضامن تلف خواهد بود و اگر این چنین نبود مشتری ضامن تلف نیست. خب این شامل مورد خیار عیب هم میشه و اخواتش. در جایی هم که مورد خیار عیب است، نه مورد خیار حیوان، نه مورد خیار شرط و مجلس، در اونجا هم اگر مشتری شرط الخیار داشت، شرط به معنای خیار میگیریم، اگر مشتری خیار داشت یعنی قدرت فسخ عقد را داشت و مبیع لازم بر او نبود به جوری که نتواند مبیع را از خودش سلب کنه، اگر مبیع تلف شد برگردن بایع تلف شده است مطلقا، چه این که اون خیار حیوان باشه یا خیار عیب و اخواتش باشد. میتونیم تنقیح منات کنیم و تعمیم بدیم به سایر خیارات، بلکه حتی میتونیم تنقیح منات کنیم و تعمیم بدیم به آقای بایع و مبیع رو هم تعمیم بدیم به ثمن. بگیم آقا هر یک از طرفین معامله که شرط خیاری دارد، شرط به معنای خیار مقصود باشه، مطلق هر خیاری، او رو شرط بنامیم. اگر این چنین فرض کنیم که هر خیاری را شرط می نامیم، هر طرف معامله که خیاری داشته باشد و نسبت به اون معوضی که به او منتقل شده لزوم نداشته باشه، بتواند اون معوض رو از گردن خودش سلب کنه، اگر تلف واقع شد نسبت به اون معوض، این معوض زمانش برگردن طرف مقابل خواهد بود، حالا چه بایع باشه چه مشتری باشه، چه ثمن باشه چه مبیع باشه، چه خیار شرط و خیار حیوان باشد چه خیار عیب و اخواتش باشد. میتونیم این منات رو به طور عموم ازش تنقیح کنیم، از این عبارت حضرت که میفرماید حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری. میگیم آقا مبیع بودن که خصوصیت نداره، شامل ثمن هم میشه، مشتری بودن هم خصوصیت نداره، شامل بایع هم میشه، این شرط هم که خصوصیت نداره که حتما خیار حیوان باشد یا خیار شرط باشد. هر جایی باشد که این شخص متعامل نسبت به معوضی که بهش منتقل شده تزلزل داشته باشد، بتواند از خودش سلب بکنه، تا این حالت منقضی نشده باشه و اون معوض لازم برگردن او نشده باشد، هر تلفی نسبت به این معوض متوجه شد، زمانش برگردن طرف مقابل خواهد بود. این منات عامی است که ما از این روایت میتونیم استخراج کنیم و این رو مستند قرار بدیم برای تعمیم قاعده التلف. خب تا اینجا ما تقریر کردیم به اصطلاح کیفیت تنقیح منات را، اما جناب شیخ میفرمان این هم اشکال دارد و نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. حالا ما عبارت حضرت شیخ رو تطبیق کنیم تا بعد ببینیم اشکالی که شیخ میکنن چیه و چرا نمیتونیم به این تنقیح منات اعتماد کنیم برای تعمیم این قاعده. من عبارت رو آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری، جلد ششم صفحه 180. فلم یبقى فی المقام ما یجوز الرکون الیه الا ما اشرنا الیه، پس باقی نموند در این مقام چیزی که جایز باشد اعتماد بر او مگر اونچه که اشاره کردیم قبلا بهش، من ان منات خروج المبی عن زمان البایع علی ما یستفاد من قوله علیه السلام حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری هو انقضاء خیار المشتری، که ما اشرنا عبارت است از این که منات خروج مبی از زمان بایع، یعنی این که مبیع دیگه برگردن بایع نباشد، تا قبل از آنی که بایع این مبیع را به مشتری قبض بدهد، به دست مشتری تحویل بده، این مبیع زمانش به گردن بایع بود. خب حالا تحویل داده به مشتری، آیا زمان این مبیع به نفس این که تحویل داد به مشتری از گردن بایع برداشته میشه؟ این مبیع از زمان بایع میاد بیرون؟ میفرماید نه، منات این که خارج بشود مبیع از زمان بایع بنابر اون چه استفاده میشه از این بخش از فرمایش امام علیه السلام که فرمود حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری، منات این که این مبیع از زمان و گردن بایع بیاد بیرون، خب انقضاء و خیار المشتری، منقضی شدن خیار مشتری است. الذی یطلق علیه الشرط فی الاخبار، که به این خیار مشتری اطلاق می شود شرط در روایات، اختصاص به خیار حیوان نداره، هر خیاری را بهش شرط میگیم. و سیرورت المبیع مختصن بالمشتری لازمن علیه به حیث لا یقدر و علا سلبهی عن نفسه، و این که مبیع مختص به مشتری بشود به گونه ای که لازم باشد این مبیع بر مشتری، یعنی یسیر المبیع للمشتری، مبیع بشه مال مشتری. خب مال مشتری که شد به نفس عقد، میگه منظور ما از این که بشه مال مشتری به حیثی است که لا یقدر علی سلبهی عن نفسه، دیگه نتواند این مبیع را با فسخ العقد سلب کند از نفس خودش، دیگه قادر بر سلب مبیع از نفس خودش نباشه. وقتی اینجوری شد، حالا دیگه این مبیع در زمان بایع نیست، و الا اون زمانی که قبل القبض داشت، قبل از اینکه مبیع رو تحویل بده به مشتری برگردن بایع بود، اون زمان همچنان استمرار پیدا می کند تا زمانی که مبیع کاملا مستقر بشه برگردن مشتری، به جوری که مشتری دیگه نتونه این مبیع رو از خودش سلب کنه، تا اون زمان زمان مبیع برگردن بایعه. این مناطیه که از این روایت استفاده میشه. فیدلو، پس دلالت داره بر این که کل من له شرطون، هر کسی که برای او شرطی باشد، فرقی نمی کنه اون شخص طرف بایع باشه یا طرف مشتری باشه. مقصود از شرط هم مطلق الخیار است، هر شرطی، چه خیار حیوان و شرط، چه خیار عیب و اخواتش. ببینید تعمیم دادیم، هر کسی که چه بایع چه مشتری، لهو شرطون، هر خیاری که باشد، ولیس المعوض الذی وصل الیه لازما علی، و اون معوضی که به او رسیده است، به طرف او واصل شده است، لازم برگردن او نباشد، به حیثی که نتواند با فسخ عقد اون معوض رو از خودش سلب کند. هر کسی که چنین باشه، اگر تلفی نسبت به اون معوض آمد، ضامن اون تلف نیست، بلکه طرف مقابل ضامن خواهد بود. فهو غیر ضامن له، پس این شخص ضامن اون معوض نیست، حتی ینقضی شرطه، تا اینکه شرط او منقضی بشه، یعنی خیارش منقضی بشود، و یسیر، و تبدیل بشود اون معوض، ضمیر هوی مستتر در یسیر برمیگرده به معوض. مختصن بهی، اون معوض مختص به اون شخص بشه، لازمن علیه، لازم بر او بشه، به این معنا که دیگه او نتواند با فسخ عقد اون معوض رو از خودش سلب کنه. تا اون موقع ایشون ضامن تلف نیست، اگر تلفی نسبت به اون معوض متوجه شد، طرف مقابل ضامنه. ما این معنات رو به طور کلی از این روایت استخراج کردیم. خب پس مستند تعمیم شد این تنقیح منات. جناب شیخ اعلی الله مقامه می فرماید که و فل اعتماد علی هذا الاستظهار تأملون، در این که ما بتونیم اعتماد تام و کمال داشته باشیم بر این استظهار، تأمل و اشکال است. چرا تأمل و اشکاله؟ از دو جهت. یک جهت فی مقابلت القواعد، ما میخواییم با این استظهار تقابل کنیم با قواعد قطعی و مسلمی که داریم. چیه قواعدی که داریم؟ قواعد اینه که آقا اوفو بالعقود، به عقود وفا کنید. آیه شریفه قرآن، اوفو بالعقود، واجب است که به عقد وفا بشه. وقتی عقد بسته شد، مبیع هم قبض داده شد به آقای مشتری، ثمن هم قبض داده شد به آقای بایع، حالا مبیع شده ملک مشتری، ثمن هم شده ملک بایع. اصل بر لزوم اینه، و اگر تلف شد در ملک صاحب ملک خودش تلف شده، نمیتونیم زمانشو برگردن دیگری بندازیم، مگر در جایی که خود شارع اومده این اوفو بالعقود و استثناء زده، و اون موردی است که شخص حق خیار فسخ داشته باشد و حق خیار فسخ خودش رو هم عملا اجرا کرده باشه. اما جایی که عملا حق خیار فسخش رو اجرا نکرده، اون عقد سر جای خودش باقیه، و مقتضای بقای عقد این است که واجب بهش وفا کنیم، و وفای بهش این است که این ثمن مال آقای مشتریه. اگر مبیع تلف شده، از جیب خود بایع تلف شده، نمیتونه بره ثمنو از مشتری پس بگیره. ما نص خاص داریم در مورد خصوص مبیع تلف شده در زمان خیار حیوان و خیار شرط. نمیتونیم بیایم این نص خاص در خصوص مبیع تالف در زمان خیار حیوان و خیار شرط مشتری و تعمیمش بدیم به سایر موارد و بخوایم مقابله کنیم با قاعده وجوب وفای به عقد. برای این که ما بیایم یه همچین تنقیح مناطی بکنیم، اون قاعده که هم قاعده عقلی است و هم مورد امضاء شرعی است، قاعده عقلایی است و مورد امضاء شارع هست، اون قاعده میاد محکم جلوی تنقیح منات ما میسته، میگه وایسا دست نگه دار. شاید این مورد که تلف مبیع در زمان خیار شرط و حیوان باشد خصوصیت خاصی داره در نزد شارع، که شارع به خاطر خصوصیت خاص او اومده با اون قاعده مخالفت کرده. شاید اون خصوصیت خاص مدخلیت داره در موضوع حکم، پس نمیتونید شما موضوع حکم رو، مناطش رو تعمیم بدید، موضوعش رو عمومیت بدید به سایر خیارات، به سایر اطراف معامله که بایع باشه و سمن باشه، یه همچین اجازه تعمیمی شما ندارید، چون ما قواعدی داریم برخلاف این. و اگر شارع در نص خاصی در خصوص مورد خیار شرط و حیوان و مبیع تلف شده در زمان خیار شرط و حیوان با اون قواعد مخالفت کرده، شاید خصوصیت خاصی داشته، لذا جلوی تنقیح منات رو میگیره. شما وقتی میتونی تنقیح منات کنی که اطمینان کامل داشته باشی که این حکمی که در خصوص این مورد آمده است اختصاص به این مورد نداشته در نزد شارع، این فقط یک مصداقی از مصادیق موضوع اصلی حکم است، موضوع اصلی حکم عام بوده، این مورد یک مصداقی از مواردشه، خود این خصوصیتی و مدخلیتی برای حکم نداره، اونجا میتونی تنقیح منات کنی. مثل اینکه آقا طرف میاد برس، آقا اگر دستی مردی خونی شد باید چیکار کنه؟ امام علیه السلام میفهمن باید دستش آب بکشه نماز بخونه. خب حالا ما میگیم اگه دستی زنی خونی شد فرقی نمیکنه، مرد باشه یا زن باشه، اینجا رجل بودن اصلا احتمال اینکه خصوصیتی داشته باشد، مدخلیتی داشته باشد در موضوع حکم احتمالش هم نمیدیم، بالقطع و الیقین میگیم که مدخلیتی در موضوع حکم ندارد، اینجا تنقیح منات میکنیم. اما در ما نحن فیه وقتی ما میبینیم خصوص این حکم مخالف با قواعد عامه هست، نمیتونیم با اطمینان خاطر بگیم که این مورد خصوصیت نداره و حکم عمومیت داره، پس باید به طور کلی اون قواعد رو بذاریم کنار. نمیتونیم چنین جرأتی بکنیم، لذا این احتمال به صورت قوی همچنان باقی میماند که شاید خیار حیوان و مبیعی که حیوان است در مدت زمان خیار حیوان اگر تلف بشه، این یک خصوصیت خاصی در نظر شارع داشته که شارع با اون قواعد عام مخالفت کرده، نمیتونیم سرایتش بدیم به سایر مبیعها، نمیتونیم سرایتش بدیم به سایر خیارات، نمیتونیم سرایتش بدیم به بایع و سمن. پس این اشکال اول که تنقیح منات رو از بین میبره. اشکال دوم اینه، جناب شیخ میفرمان که در روایت اومده زمان اون حیوان تلف شده در زمان 3 روز برگردن بایع است حتی ینقضی شرطه. کلمه حتی اومده، کلمه حتی ظهور دارد در این که این زمان از قبل برگردن بایع بوده از ابتدای امر و این زمان استمرار پیدا کرده تا انقضای شرط مشتری که خیار حیوان باشد. پس این حتی ازش فهمیده میشه که این خیار یه خیاری است که از ابتدای عقد همراه با این عقد بوده است و این زمان بایع نسبت به مبیع تلف شده از ابتدای عقد برگردن بایع بوده است تا زمانی که این خیار منقضی بشود. پس این خیار یک خیاری است که دو تا ویژگی داره. اولا موجب تزلزل عقد میشه از ابتدای امر، و ثانیا تا یک محدوده زمانی خاصی پایان میپذیرد، یه محدوده زمانی خاصی در انتهای خودش داره. از ابتدای عقد این تزلزل شروع شده تا اون انتهای زمان خیار که میشه انقضاء شرط. این عبارت ظهور در این گونه خیارات داره و این گونه خیاراتی که عقد را از اول متزلزل میکنه تا انتهای یک زمان خاص مختص به خیارات زمانی است، یعنی خیار حیوان و خیار شرط و خیار مجلس. پس بنابراین ظهور خود این روایت داره اختصاص این منات رو بیان میکنه نسبت به خیارات زمانی، دیگه شامل خیارات فوری که خیار عیب و اخواتش باشد نمیشه، چون اونجا دیگه حتی ینقضی شرطو ظهور پیدا نمیکنه، مصداق پیدا نمیکنه، حتی در اونجا ابتدا و انتهای معین نداره. این حتی مال جایی که ابتدا و انتهای معین داشته باشه و این دیگه شامل خیار عیب و اخواتش نمیشود. پس بنابراین در خود متن روایت مانعی وجود داره از این تعمیم و تنقیح منات که نمیتونیم به این تنقیح منات اعتماد کنیم. مع انه یمکن منع دلالت هذا المنات المستنبط علی مضافاً به این که شأن چنین است که امکان دارد که منع کنیم دلالت این مناتی که استنباط شده است علی بر این تعمیم قاعده، یعنی دلالت این منات رو بر تعمیم قاعده ما میتونیم منع کنیم، یعنی بگیم این منات دلالتی بر تعمیم قاعده نداره. چرا؟ چون این منات اختصاص دارد به خیارات زمانی که از ابتدا موجب تزلزل عقد میشن تا انقضائشون، یعنی یک ابتدایی دارن یک زمان انقضایی دارن. این منات اختصاص به اون خیارات داره، دیگه شامل سایر خیارات نمی شود. لأن ظاهر الصحیحه الاختصاص به ما کانت تزلزل و عدم کون المبیع لازمن علی المشتری ثابتن من اول الامر، چرا که ظاهر صحیحه عبدالله ابن سنان اختصاص این منات است به جایی که تزلزل عقد و عدم لازم بودن مبیع بر مشتری، اینکه مبیع لازم بر مشتری نیست، مشتری میتواند مبیع را با فسخ از گردن خودش سلب کنه، این حالت ثابت بوده است من اول الامر. از اول انعقاد عقد این حالت بوده، کما یظهر من لفظت حتی، کمان که ظاهر می شود از لفظ حتی، از ظاهرت فل ابتدا که ظهور دارد در ابتدا، یعنی ظهور داره در این که این حالت تزلزل یک ابتدایی داشته، حتی ینقضی شرطو، تا منتهی میشه به یک انتهایی که اون انتها انقضاء شرط است. حتی خودش موضوع لهش دلالت بر انتهاه، اما لازمه یه انتها این است که یه ابتدایی هم باید داشته باشه، به دلالت التزامی ظهور در ابتدا هم دارد. و هذا المعنا مختص به خیار المجلس و الحیوان و الشرط، و این معنا که تزلزل عقد از اول عقد حاصل بشود تا یک زمان معین خاصی که انقضاء اون خیار باشد، این معنا مختص است به خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط. ممکنه شما بگید آقا خیار حیوان و خیار مجلس، خب قبول، از همون ابتدای عقد تزلزل عقد با خیار مجلس و خیار حیوان شروع میشه تا انتهای خیار مجلس و خیار حیوان. اما در مورد خیار شرط، اگر طرفین شرط کردند خیار را منفصلن عن العقد، گفتن آقای مشتری شما خیار فسخ داشته باش از یک ماه بعد از عقد تا 5 ماه دیگر، اگر به صورت منفصل شرط کردن خیار شرط را، خب در اونجا که دیگه شما نمیتونید بگید از ابتدای امر این عقد تزلزل داشته تا انقضای شرط، بلکه یه برهه‌ای از زمان که فاصله بین عقد و بین شروع زمان خیار شرط است، این عقد لازم بوده برگردن مشتری، از اون یک ماه به بعد که زمان خیار شرط شروع می شود متزلزل میشه. پس باید بگید خیار شرط هم به طور مطلق داخل در این استظهار نیست، بلکه خیار شرطی که شرط متصل باشد باید مقیدش کنید، نگید مطلق خیار شرط. جناب شیخ جواب میدن، میفرمایند که آقا ولو کان منفصلا، خیار شرط حتی اگر منفصل باشه باز موجب تزلزل بیع میشه من اول الامر، بناءً علی ان البیع متزلزلون ولو قبل حضور زمان شرط. بنابر این مبنا که در خیار شرط منفصل بیع متزلزل است من اول الامر ولو قبل از حضور زمان شرط خیار، یعنی از همو اولی که بیع تو اشتری تو رو گفتن این بیع متزلزله، بیع لازم نیست. با این که ما میدانیم یک ماه دیگه خیار شرط میاد، هنوز خیار شرط نیمده، ولی همین که میدانیم یک ماه دیگر خیار شرط می آید، یعنی این بی قابل فسخه، این بی متزلزله. ولو اینکه الان نمیتونه آقای مشتری از تزلزل بی استفاده کنه و بی و فسخش کنه، ولی یه ماه بعد میتونه این کارو بکنه، همین الانش هم میشه متزلزل. همین که از یک ماه بعد میتواند خیار شرط را اعمال کند، معناش این میشه که پس الان این بیع یک بیع غیر قابل به هم زدنی نیست، این بیع است متزلزل. ولو اعمال این تزلزل از یک ماه بعد به بعد میتونه باشه، پس نمیتونیم بگیم الان این بیع یک بیع لازم است. بله الان نمیتونه بیع و فسخش کنه به هم بزنه، اما اینکه بگیم ذات این بیعی است غیر قابل فسخ، این درست نیست. نخیر، این قابل فسخه ولو با خیار شرطی که منفصل باشد. پس بنابراین مبنا که خیار شرط منفصل هم موجب تزلزل بیع می شود من اول الامر، خیار شرط منفصل هم میشه داخل در این منات، داخل در این حتی ان قضیه شرطو. خب بنابراین مبنا تزلزل بیع مساوی نیست با فعلیت امکان فسخ، بلکه همین که در یک زمانی ولو بعدن امکان دارد که فسخ بشود این عقد، این عقد از همین الان میشه متزلزل رو این مبنا. ولذا ذکرنا جریان الخلاف فی المسألتین السابقتین فیه، و به همین جهت ما بیان کردیم که اختلاف و نزاع بین فقها در دو تا مسئله قبلی در خیار شرط منفصل هم می آید. اختلاف و نزاع فقها در دو مسئله قبلی راجع به خیاراتی بود که از اول امر عقد را متزلزل می کنند تا زمان انقضاءشون. ما گفتیم خیار شرط منفصل هم داخل در همین خیاراته، چون خیار شرط منفصل هم عقد را از اول امر متزلزل می کند. تو اون دوتا مسئله قبلی، دوتا مسئله قبلی چه بود؟ یکیش این مسئله بود، مسئله که بلافاصله قبل از این مسئله داریم، هل المبیع یملک بالعقد او یتوقف تملک المبیع علی انقضاء الخیار، آیا مبیع به نفس عقد به ملکیت مشتری در میاد، یا اینکه ملکیت مبیع برای مشتری متوقف است بر انقضاء زمان خیار. اونجا بحث کردن که مقصود از خیار خیاری است که عقد را متزلزل کند تا زمان انقضاءش، من اول الامر، خیارات زمانی است، یعنی خیار شرط و خیار حیوان و خیار مجلس که مورد بحث شده، اختلاف شده که آیا تملک مشتری نسبت به مبیع متوقف است بر انقضاء این سه خیار یا متوقف بر انقضاء این سه خیار نیست، از همون نفس عقد به ملکیت مشتری در می آید. اونجا خیار شرط منفصل رو هم داخل در محل نزاع کردن. چرا؟ چون خیار شرط منفصل هم من اول العقد عقد را متزلزل می کند و جزو خیارات زمانی است، داخل در نزاع میاد. مسئله قبل قبل، مسئله قبل قبل راجع به عدم جواز تصرف من لیس له الخیار است در معوضی که به او منتقل شده. اگر در یه عقدی یه طرف خیار فسخ داره یه طرف دیگه خیار فسخ ندارد، اون طرفی که خیار فسخ ندارد حق نداره در اون مالی که بهش منتقل شده تصرف کنه تا زمانی که خیار فسخ طرف مقابل منقضی بشود. خب اونجام گفتن این حکم مربوط به خیارات زمانی است، یعنی خیاراتی که از ابتدای عقد عقد و متزلزل میکنه، شامل خیار عیب و اخواتش نمیشود، چون خیار عیب از اول امر عقد رو متزلزل نمی کنه، بلکه از اول قبل از آنی که مشتری عالم به عیب بشود عقد ضروری و لازمه، بعد از علم مشتری به عیب عقد متزلزل میشه. پس از ابتدای امر در خیار عیب تزلزل عقد نمیاد، لذا گفتن خیار عیب و اخواتش داخل در محل نزاع نیستن. اما خیاراتی که از اول امر عقد و متزلزل میکنند توی اون خیارات. کسی که خیار ندارد آیا میتواند در اون مالی که بهش منتقل شده تصرفی کند که اگر تصرف کرد اون طرف صاحب خیار فسخ کرد نتونه مالش رو برگردونه به سمت خودش؟ آیا چنین تصرفی میتونه بکنه؟ گفتن نه. اونجا فرمودند که خیار شرط منفصل هم داخل در محل نزاع، داخل در موضوع بحثه، چون خیار شرط منفصل هم عقد رو از اول متزلزل میکند. و اما الغبن و العیب و الرؤیا و تخلف الشرط و تخلف الشرط و تفلیس المشتری و تبعض الصفقه فهیه توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد. اما غبن و عیب و رؤیت، یعنی تخلف رؤیت، این که مالی رو بهش توصیف کردن گفتن این اینجوریه اینجوریه اینجوریه، بعد وقتی دستش دادن قبض دادن به او ببیند که برخلاف اوصافی که بیان کرده است این مال رو به او تحویل دادن، این تخلف اوصافه. و تخلف شرط، خیار تخلف شرط، تخلف شرط یعنی شرط گذاشتن، گفته من این مبیع کلی را میخرم به شرط این که این چنین باشد چنین باشد چنان باشد، یا حتی این مبیع معین را میخرم به شرط این که چنین و چنان باشد، بعد به اون شرایط وفا نکند. وقتی به اون شرایط وفا نکرد مشتری حق فسخ داره، تخلف شرط. و تفلیس المشتری، تفلیس مشتری در جایی است که مشتری جنسی رو خریده، بعد از آنی که خرید مشتری مفلس میشه، یعنی اینکه بدهی های او بیشتر میشود از دارایی های او، از موجودی او، اعلام افلاس میشه. خب در اینجا که مشتری مفلس شده میفرمایند که بایع میتواند بیاید مبیع خودش رو از مشتری پس بگیره، یا آقا شما که پولشو نداری بدی این مبیع من رو به من برگردان، در صورتی که این اون مبیع باقی مونده باشه موجود باشه. طلبکارهای دیگه نمیتونن بیان مبیع رو بردارن، خود بایع اولا هست به اینکه بیاد مبیع خودش را بردارد. البته در جایی است که مشتری ثمن رو هنوز پرداخت نکرده باشد، اما اگر مشتری ثمن رو پرداخت کرده در اینجا مشهور فقها میفرمایند خیار تفلیس مشتری وجود نداره برای بایع. و تبعض الصفقه، تبعض صفقه جنسی رو خریده مرکب از اجزا، خب حالا که میخوان تحویلش بدن بعضی از اجزایش نیست، به جوری که نبود بعضی از این اجزا موجب میشد که در قرض مشتری نقصانی حاصل بشه. مثل اینکه شما یه دری خریدی یه لته در رو ندن به شما، خب اگر یک لته در رو ندن قرض مشتری با هر دو لته در حاصل میشه، نه با یه بخشش نه با یه جزئش. اینجا مشتری خیار تبعض صفقه داره، یا بایع نسبت به ثمن خیار تبعض صفقه میتونه پیدا کنه. جناب شیخ میفرمان این امور فهیه توجب تزلزل، موجب تزلزل بیع میشوند، اما عند ظهورها زمانی که آشکار بشن برای طرف مقابل، بعد لزوم العقد بعد از آنی که عقد من اول الامر به صورت لازم و غیر قابل فسخ منعقد شد، بعدن وقتی عیبش آشکار می شود تازه خیار عیب حادث می شود، اون عیب موجب تزلزل عقد می شه، اون غبن موجب تزلزل عقد می شه، اون تفلیس مشتری موجب تزلزل عقد می شود، تبعض صفقه موجب تزلزل عقد می شود. ولی من اول الامر هرگز ایجاد تزلزل در عقد نمی کنن. پس حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری شامل حال اینها نمیشه، چون ظهور حتی در این است که من اول الامر تزلزل وجود داشته باشه. والحاصل، خلاصه مطلب، ان ظاهر الروایه استمرار الزمان ثابته قبل الزمان قبل القبض الى ان يسير المبيع لازما على المشتري. حاصل بحث اینه که ظاهر روایت اینه، استمرار دارد زمانی که ثابت است برگردن بایع قبل از قبض دادن مبیع به دست مشتری، قبل از آنی که مبیع او بده به دست مشتری، این مبیع برگردن که بود؟ برگردن بایع بود. یعنی اگر تلف می شد بایع ضامنش بود، مشتری میتونست بگه چرا تلفش کردی، این مال من بود شما تلف کردی ضامنشی. قبل از قبض این زمان برگردن بایع بود، این زمان استمرار پیدا میکنه حتی بعد القبض، بعد از اینکه مبیع و تحویل مشتری میده، الا ان یسیر المبیع لازمن علی المشتری، تا زمانی که مبیع لازم برگردن مشتری بشود، به گونه ای که مشتری نتواند با فسخ مبیع رو از خودش سلب کنه، تا اون زمان زمان این مبیع همچنان برگردن بایع استمرار خواهد داشت. خب و هازا، و این مطلب مختصن بالبیع المتزلزل من اول الامر، این اختصاص دارد به بیعی که متزلزل باشه از اول امر. و الا اگر این بیع از اول امر لازم باشه بعد متزلزل بشه، تو این برهه از زمانی که لازم هست زمانش برگردن بایع نمیاد که، چون ظاهر روایت اینه که اون زمان قبل القبض استمرار داره حتی ینقضیه شرطه. اگر این وسط در زمان عقد عقد بشه لازم و مبیع رو قبض داد به مشتری، الان که مبیع دست مشتری عقد لازم هست، اون زمان استمرار نداره، استمرارش منقطع شده. فلا یشمل التزلزل المسبوق باللزوم، پس شامل نمی شود این روایت تزلزلی را که مسبوق به لزوم باشد، یعنی در زمان اول عقد لزوم باشه بعد تزلزل بیاید به خاطر خیار عیب یا خیار غبن، به خاطر ظهور اون عیب یا ظهور اون غبن. دیگه شامل تزلزلی که توسط خیار عیب و غبن می آید ولی مسبوق به لزوم است، قبل از این خیار عقد لازم بوده من اول الامر، دیگه شامل این گونه تزلزل ها نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ چون در این گونه تزلزل ها اون استمرار منقطع شده وسط کار. ظاهر روایت اینه که این استمرار بلا انقطاع وجود داره، پس شامل تزلزلی که حاصل از خیار غبن و عیب است و اخواتشون که مسبوق به لزوم عقد هست نمی شود. و ان یکون المبیع فی زمان المشتری بعد القبض ثم یرجع بعد عروض تزلزل الى زمان البایع، به این که مبیع در زمان مشتری باشه بعد القبض، در اون جایی که از اول امر تزلزل نیست. خب عقد و بستن، تا مادامی که بایع مبیع و تحویل مشتری نداده زمان مبیع برگردن بایع، وقتی که مبیع و دست مشتری داد قبض داد به مشتری و بیع ما هم بیع لازم هست، هیچ خیاری درش نیست، زمانش میاد به گردن مشتری. بعد از آنی که غبن و عیب ظاهر می شود، دوباره عقد متزلزل میشه، زمانش بخواد برگرده به گردن بایه. میگه چنین چیزی نمی شود. این ظهور در روایت ما ظهور در این مورد ندارد، چون روایت ظهور در استمرار این زمان داره. به ان یکون المبیع فی زمان المشتری بعد القبض، به این که مبیع در زمان مشتری بوده باشد بعد از قبض، ثم یرجع، سپس رجوع کند این مبیع بعد عروض تزلزل الی زمان البایع، بعد از آنی که تزلزل عارض شد بر این عقد لازم به سبب عارض شدن خیار عیب و اخواتش، برگردد این مبیع الی زمان البایع، برگرده بیاد به گردن بایع بیاد زمانش. میگه چنین چیزی را شامل نمی شود ظهور روایت، چون در اینجا این زمان استمرار پیدا نکرده، استمرارش منقطع شده. فاتضح بذلک ان الصحیحه مختصه بالخيارات الثلاثه، پس واضح می شود با این توضیحی که ما دادیم که این روایت صحیح عبدالله ابن سنان مختص است به این سه خیار، یعنی خیار شرط، خیار حیوان و خیار مجلس. علا تأمل فی خیار المجلس، با یک اشکال و تأملی که ما در خیار مجلس داریم، که در اونجا هم ما شمول خیار مجلس رو تو خود نص روایت نداریم، از این باب که در روایات واژه شرط بر خیار مجلس هم اطلاق شده، ما حتی این قضیه شرطه رو شامل خیار مجلس هم دانستیم، لذا در شمول نسبت به خیار مجلس هم تازه ما تأمل و اشکالی داریم، چون تو خود نصوص راجع به خیار مجلس نصی نداریم، نصوص صحیحه و معتبره. پس بنابراین ما دیدیم که اعتماد بر این تنقیح منات نمیتوان کرد و نمیتونیم این قاعده رو از تلف مبیع در زمان خیار حیوان و خیار شرط سرایتش بدیم به مطلق تلف، چه مبیع چه ثمن، و به مطلق خیارات، چه خیار شرط و حیوان چه خیار عیب و اخواتش، چنین تعمیمی ممکن نیست و این تنقیح منات صحیح نیست. حالا بحث بعدی این است که جناب شیخ می‌فرمایند سلام علیکم و رحمت الله، خدا حفظتون کنه، بزرگوارید. جناب شیخ می‌فرمایند که این قاعده مربوط به ما بعد القبض است، شامل خیاراتی که قبل القبض در اینجا وارد ممکنه بشه شامل اون خیارات نمی شود، چون قبل القبض بلا اشکال زمان برگردن بایع است. ان شاء الله توضیح این بحث در جلسه بعد مورد بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.